صلى الله عليك يا ابا عبد الله والسلام عليك يا رب الله في حلقه الصالح المجيب لله ولرسوله وصلى الله عليك يا الفضل العباس اخي الشهيد والسلام عليك لجميع شهدائكم الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام تبتم وطابة الأرض التي فيها توفيتم وليتنا كنا معكم لكشف شما بودیم وليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بازم شادی رو همه شهدای انقلاب، همه شهدای ده سال دفاع مقدس، همه شهدای استشهادی، همه شهدایی که با نام بی مسمای گمنام برایشون درجه گذاشتید، همه شهدای استشهادی از عباس دوران و حسین فهمیده این مرزا بوم گرفته تا اونهایی که در اقصانقات بلاد مسلمین پنجه در پنجه اشقرشتی ها احکنده هم و خواسته هشت شهید بزرگوار منتصر به این مقام صلوات دیگری نهایت بفرمایید. توفیق میدونم برای خودم که در جمع عناصری هستم که این عناصر دغدغه این که مثل شهدا زندگی کنند و اون رو انتقال بدن به بچه هاشون فرزنداشون این دغدغه رو دارند، یک دغدغه بسیار مقدس از اون مدلی که حضرت آقا فرمود اگر امروز از من بپرسن که در مسئله سیاسی نگرانی دارید نمیگم نه، ولی که مشکلی نیست که نتونیم حل کنیم. در خصوص مسئله اقتصادی اگر از من بپرسن باز همین نظر رو عرض میکنم، اما در خصوص مقوله فرهنگی داستانیش که خواب من را رو بوده است. یعنی استرس و استرامی که داره و خوابش رو بوده همین اتفاقاتی که میفته و ما سرسری از کنارش رد میشیم و اون نسبت به این مباحث بسیار دقیق و نظرتنگ هست. خب تبریک عرض میکنیم ایام رو به مناسبت شیبان و شعبانیه، انشاءالله تا قبل از نیمه شعبانیه بیاد اون که بعده داده شده و قطعا و سیعتی و یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، شاهدش باشیم و اسم ما رو تو لوح محفوظ نوشته باشیم. اما اگر نشد باز انما الاعمال بالنیات، نمیدانیم که این اتفاق بزرگ که قطعا خواهد افتاد در چه حسی و در چه مقطعی خواهد پیوست، اما انشاءالله امید آن رو داریم که اسم همه ما رو توی لیست سربازاش، دغدغه‌مندهاش و داغدارهاش نوشته باشند. متناسب با دیشب شب و این شبهای سالگرد فتح خرمشهر داریم، یک اتفاق بسیار بزرگی که این اتفاق یک معجزه الهی بود و به هیچ وجه به دست صرف بشر و یه تعداد سرباز دور ندیده و از خونه و سر مدرسه و کاشانه و کشاورز و اینها اومده باشند و در مقابل ابزارهای نوین چنگی و کارشناس های ویژه ای تو قدقواره های کنت الکساندر دومارانش هایی که جنگ جهانی اول و دوم رو پاس کردن، اینها براشون تخطیط میکنن، برنامه ریزی میکنن و اینها موفق بشن که یه چنین پیروزی رو به دست بیارن، این مستحیله، غیر ممکنه. غیر ممکن به معنای کامل کمال کلمه عرض دارم میکنم. به خاطر این فرمود که خرم شهر را خدا آزاد کرد. به فاصله یک ماه قبلش یک عملیاتی اتفاق افتاد به نام فتح المبین در روز دوم فروردین که متاسفانه من به مزهکه همیشه اینو میگم رزمنده ها با شما ها و با نسل های بعدی متاسفانه روز عملیات رو هماهنگ نکردند و نمیدونستند که دو فروردین هر سال ما توی جنگولک بازی های خودمونیم و معمولا این عملیات که امام به عنوان فتح الفتوح یاد کرد و گفت دست و بازوی همه رزمنده ها رو میبوسم، ما دوم فروردین رو هیچ چه پیروزی این عملیات به این بزرگی رو با توجه به این که قسم اعظمش هم شهدای گیلان و مازندران رو داریم توش مراسم رو جشن نمیگیریم. عجیبه با نه؟ امسال یه بار برای اولین بار توی رودسر مراسم گرفته شد که توفیق داشتم رفتم صحبت کردم، اگرچه که جمع محدود اما با صفا مثل خودتون خوشتیپت و خوشقلب و با صفا، اما جای سالگرد این عملیات خالیه دوستان. فتح الفتوحی که شما توش 11,000 اسیر گرفتید و علمدارهایی توی اونجا بردید پای کار که هر کدومشون جای خاص خودشونو دارن. بعد از این پیروزی بسیار بزرگ و چشمگیر که اینقدر نزدیک بود که در سپاه چهارم عراق که در منطقه چنانه ایستگاه فرماندهیش بود، وفیق سامرایی وزیر اطلاعات بخت که دشمن میگه که صدام داشت فرمانده توپخانه علی گرزد رو یکی یکی سرانش رو محاکمه میکرد و تو اتاق تیربارون میکرد، به خاطر این که یک اتفاقی افتاده بود و اون این که ما به جای این که نیروهای احمد متبصریان و تیپ 27 محمد الرسول بخشی از بچه های خوب مازندران و گیلان هم توی این یگان هستند، به جایی که به خط دشمن بزنیم زدیم به عقبه دشمن، یعنی 25 کیلومتر پشت توپخانه علی گرزد رو زدیم و بیش از 40-50 قبضه توپ اونجا از دست دشمن اسیر گرفتیم. توی شمود دشمن هست فرمانده قرارگاه توپخانه وقتی داره با قرارگاه صحبت میکنه میگه ما درگیر شدیم. قرارگاه مرکزی با فوش بهش جواب میده، میگه که فلان فلان شده، خط مقدم اعلام درگیری نمی کنه، تو چطور توپخانه ای توی 15 کیلومتر پشت خط مقدم اعلام درگیری می کنی؟ توی همین راستا که اینا دارن و هم کل کل می کنن صدای رگبار میاد توی قرارگاه و مشخص میشه که اینها عکس‌ها رو هم دیدید، همه اینها رو با زیر پیرنی و زیر شلواری از توی سنگرها در آوردن. یک عملیات غافلگیرانه و بسیار بزرگ که در جای خودش موتور جنگی دشمن رو ضربه اساسی زد. بعد از این پیروزی سپاه اسلام که دید میتونه با هماهنگی ارتش و ژاندارمری و نیروهای بسیج توی قرارگاه‌های مرکزی با اتحاد عملیات بزرگتری را انجام بده، پلش بعدی رو گذاشتن برای آزادسازی خرمشهر. اما فتح خرمشهر چند تا پیچیدگی داشت بچه ها. یکی این که عمر عملیاتی بسیار وسیع داشت، یعنی از خود خرمشهر تا 15 کیلومتری اهواز. ببینید خرمشهر تا اهوازش که حدود 110 کیلومتر فاصله تهران تا قم مثلا مسافتشه، تا 15 کیلومتری اهواز هم خط مقدمی جبهه دو بهردان و یه عرضی داره به اندازه عرض کرخ نور که رودخانه کرخه میاد بیپیچه میاد میرزه تو هورالعبیضه، یه پهنایی به اندازه چیزی حدود 50 کیلومتر 40 کیلومتر 45 کیلومتر از جایی که میپیچه میاد میرزه تو هورالعبیضه و طول این جبهه در امتداد رودخانه کارون که میاد میریزه توی اروندرود یه چیز حدودی 110 کیلومتری که گفتم 15 داشتم کم بکنید یه چیزی حدود مثلا 90 تا 90 خورده طول این منطقه عملیاتی که از شرق کارون میخواییم بزنیم بیاریم خودمون رو برسونیم به جاده اسفالته اهواز خرمشهر و بعد از جاده اسفالته اهواز خرمشهر باز دو مرتبه 13 کیلومتر فاصله داریم تا مرز جاده مرزی. دشمن، این که میگیم دشمن و این که من با این لفظ مخالفم، این که لفظ جنگ ایران و عراق وقتی ما به کار میبریم این باعث میشه که ما شهدامون رو خفیف میکنیم، جنگ رو خفیف میکنیم، ارزش شهدا رو میاریم پایین و بعد یه جایی هم میخواییم با مسماترش میکنیم لفظ استکبار جهانی رو هم بهش ملحق میکنیم. در صورتی که دقیقا غیر از این است، یعنی باید ما فکر کنم تمام بچه رزمنده ها همه باید زور بزنن که ما این رو عدلی رسانه و کتاب های درسیمون این 8 سال جنگ ایران و عراق رو پاک کنیم، اسمش چی بذاریم نمیدونم، هر چی که شما فکر بکنیم بذاریم جنگ جهانی سوم، همه بر علیه یک، شرقترین شرق عالم تا غربترین غربش توی این درگیری و این نبرد بزرگ حضور فیزیکی و حضور میدانی دادن با تجهیزات با قوای یدی حضور دادن. یعنی بارها این عرض کردیم که آقا چطور میشه که این چه جنگیه که با عراق کردیم به شما، نه از عراق بلکه از 18 ملیت اسیر داریم، 18 ملیت توی خط مقدم چکار میکنند؟ وقتی یک تأکید میکنی روی عراق بعد خشت اول چون تو باید چون نهد مهمار کج تا سرعیان می رود دیوار کج، بعد دانشجو سری کلاس از سوال کرد او اینقدر طوری می خونید شما همین عراقی ها که دیدی نمیتونن امروز خودشون رو جمع جور کنن، 8 سال شما طولش دادید با داشتن محمد باقری، با داشتن شهید فلانی، با داشتن این شهید زنجانی، با داشتن شهید بروجردی، با داشتن سیاد، با داشتن باقری، با 8 سال پیش دادید، آخر سال نتونستید، دیدید آمریکایی آمده 25 روزه جمع کردن خلقی ها رو باقری با دارد و جواب دادید چرا؟ چون از اون اول گفتی جنگ بود با همین عراقی ها. تمام این 30 کشوری که از ادوات مهندسیشون به کار گرفت تا حداقل بیش از 30 مدل موانع مهندسی خاکی، سیم خارداری و توهمان با همدیگه، فوگاز انفجاری، انواع اقسام کانال ها، انواع اقسام سیم خاردارهای توپی، چادری، حلقوی، مینها در نوع مختلفش انفجاری ضد نفر، ضد خودرو، ضد تانک، رادار، رازید، چهار لول، سلاح در انواع اقسام مختلف، دوربین های دید در شب، دید در روز، توپ در قدقواره ها و سایز ها و کالیب های مختلف سر گیش میده وقتی بخوای آمار و ارقام همه اینها رو یک به یک بخوای در بیاری. و این طرف در مقابل یه نیرویی داره حجمه میکنه که تازه توی فتبول مبین تونسته از غنیمتی های همین دشمن یه چند تا فانوسخهی بگیره، فانوسخهی که این بهش قمقمه هست، اینه که قمقمه نداره، نارنجک داره، این یکی جیب مهمات داره، نمیدونم قمقمه آب نداره، هر کسی یه کلخت بازار یه خلاصه تجهیزات نداره، هر که هرچی داره از دشمن گرفته. یادم نمیده که توی نقطه رهایی این مشتبه صالحی گروبر حاشمت میچرخی دو کاراشو انجام میداد و اینا، یه دونه بانه بود توش پر مهمات و پشنگ با یه میلچه دستش، این نیروها که داشت ندرد میشد، گروه برادر یه جلو میومد دشمت رو باز کنید، دشمت پیراهن رو باز میکرد، یه میل پشنگ میریخ توی این، یعنی یه پلاستیکی، یه بسته ای نبود، موقعی که داری میری جیبات هم که جا نداری، اینا یه پشنگ، یه بسته پشنگ ببر به کارت میادی. مرحله اول عملیات بایستی کارونی رو عبور میکردیم با عرض 400-500 متر جایی. دشمن میدونست که از پایین باید بچسبونه خودش به کارون، و اگر این کارون رو فاصله بذاره یه جایی برای شما که کارون رو عبور بکنید، میتونید این 13-14 کیلومتر رو هم پیه تریه بکنید، بچسبونید خودتون رو به جاده اصفهان عباس برم شهر. یک مقطع پایین دارخوین این اتفاق نیفتاده، هنوز داره کامل میشه که حسن باقری رحمت الله علیه شیر جبهه، ژنرال جوان و باهوش، همون که سردر سنگرش این شعار رو نوشته بود، 100% شناسایی 100% موفقیت، شناسایی ابتدای عملیاتی که تو باید از کور نباید بجنگی. اینی که میبینی رهبرت همیشه یه قدم از جلوتره، ای داره دیدبانی میکنه، ای هوشیار رادیوهایی اومده گوش میده، اخبار گوش میده، رصد میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه و بعد تجزیه و تحلیلش رد خور نداره، برای این که پیش از تو کار شماست برید شناسایی بکنید، اونتا رهبر فعلا انداختی جلو دم خطر که بره تو جبهه دشمن رصد بکنه، وقت بذاره، خوابشو میگیرید، زندگیشو میگیرید برای اینکه شناسایی بکنه علیه شما، تا اینکه تو رو هشدار بکنه بگه اینجا رو بزن، حواست نسبت به اینجا باشه، این نقطه رو داشته باشه. شد 4 مرحله عملیات دوستان، نهایت قصه سرتون در نیارم، چون بحثمون فقط مرحله اول زدیم، اومدیم روی جاده اسفالت عباس خرم شهر. به دلیل این که یه یگان فقط از لشکر 27 رسوند خودشو به جاده، دشمن تا دم ظهر متوجه شد که اینها راستشون خالیه، چپشون خالیه، از سینه فقط چسبیدن به وژه جاده اسفالت اهواز خرمشهر که اونم برداشته بود 4 مترش کرده بود، این سنگرها و این پلیک‌های مال ریل راهن رو هم برداشته بود، سنگرهای دو طبقه درست شده بود، اونجا رو شیلکا و چارلول گذاشته بود. تو بگی از این بالای ارتفاعی که الان مثلا من این پل این چند دهنه رو دارم از اون روبرو میبینم، کسی بالای اون پل باشه و شما زیر این دشت باشید، هیچ جنبنده ای نمیتونه تو اینجا تکون بخوره، زیر رگبار گلوله است. تو این 4 شبان روز اول که یه یگان سیخکی رفته خودش چسبونده به جاده، راست و چپشون رو با گوشت و با ایستادن در مقابل تانک اینها خط رو نگه داشتن، تا اینکه خاکریز زدیم مقطع و پشت این دوتا خاکریز ایستادیم. بعد توی اینجا شهدایی داریم تو قدقواره حسین حجه‌ای، شیری که با احمد متوسلیان از کردستان اومده، یکی از بچه های زرین شهر اصفهان که همین پریروز سالگرد شهادتش بود، یه محسن رضایی داره که فرمانده عملیات تسخیر لانه جاسوسیه، 4 عملیات موفق تا قبل از این برای شما داشته، بازیدراز اول، بازیدراز دوم، تحکل موبیل و بیت المقدس هم عملیاتی که توی مرحلش توی اینجا به شهادت میرسه. محسن رضایی فرمانده تسخیر لابی جاسوسی، همون که بود وقتی رفتم بالای در سفارت میخواستم برم تو، یه دفعه یه چیزی به ذهنم آمد، گفتم خدا ما از اینجا یا به اعلای لیگی میدیم یا با کله سقوط میکنیم. و چقدرم جهت قشنگ تحلیل کرد که چه کسایی که مثل عباس برامینی و مثل حسین علم‌الهدی ها رفیقاش رفتن به اعلای لیگی و چه کسایی هم که بعدش اومدن به غلط کردن افتادن رفتن آمریکا، گفتن آقا ببخشید. یک حرکت انقلابی بود، شور انقلابی بود، در گرفت و نفهمیدی به بزرگواری خودتون و کرم خودتون حرف بفرمایید. شد مثل اتفاق افتاد، همون رفیقایی که با هم دیگه رفته بودن تو تصویر شدن دو گروه که تا همین الان هم از بند و دست بر قضا همین تفکر هست که دو مرتبه متاسفانه به دلیل خطای حزب الله دوم در آورد و امروز ارزندام میکنه و میگه که یا ما با طرز تفکر ما یا شما با طرز تفکر آقا و آقاتون. کار کم کم میگه داره تیز میشه، به این سمت داره نیاز عزیزم، چون تو هرچی که میگی اینا دارن کار خودشونه میکنن. این گذشت از این که اشتباهی شده اینا، من قرار نبود تلفن بزنم، تلفن اشتباهی بس شده و کلا اینا، این حرفا دیگه بچه بوشه دیگه. خیلی رسمن و شفاف اینها دیگه در خصوص خیلی هم مباحث داره رو میشه که نظر آقایون از قبل هم اونایی که میشناختن که میشناختن، اونایی که نمیشناختن بایستی یه مقدار حواسشون رو جمع بکنن که کار به کدوم سمت داره میره. شد مرحله دوم عملیات. مرحله اول رو با گوشت و خون نگه داشتیم و تعداد قلیل حداقل 10 شهید فرمانده گردان از برای بچه های ما، به اتفاق حالا بچه های دسول و بچه های جهان آرا و اینا هم که اومدن تو اینها، اونها قابل توجه شهید دادن. مرحله دوم احتمالاً باید بریم به سمت خرمشهر دیگه، باید بریم پایین، درسته؟ ولی این اتفاق نمیفته بچه ها. چرا؟ چون اینقدر موانع سنگینه، دژی داریم با عنوان دژ مارد که اینقدر موانع پشت سرش چیده شده که اصلا به مخیلت نمیگنجه که تو روز روشن بلد بدن. بدون هیچ گونه آتیشی تو نمیتونی این موانع رو رد بکنی و به سمت یک هدف مشخصی بری. در عملیات دوم رفتیم باز دو مرتبه به سمت غرب، رفتیم دژ مرزی رو گرفتیم، 13 کیلومتر پیشروی کردیم. یه خاطره کوچیکی رو اینجا نقل بکنم خدمتتون که بعضی موقع میگن آقا امداد غیبی دیدی تو جبهه یا نه و فلان اینها، یه چیز دیدم من که نمیدونم مثلا اسمش بذارم امداد غیبی یا نه. این تانکایی که در مقابل ما آرایش گرفتن به فاصله هر 50 متر یه تانکه، ما میخوایم از اینها عبور بکنیم، شب بریم 13 کیلومتر عقب‌تر برسیم خودمون به دژ مرزی. توصیه هم شده تا موقعی که بشه شما با اینها مواجه نشید، درگیر نشید، از اینها عبور کنید. بقیه چجوری میشه؟ یعنی سر شب ما هر کدوممون 4 تا گردانیم، 4 تا 400 نفر، 1600 نفر، 2 تا یه گردان دیگه هم بغلمون، باز دو مرتبه اینها هم 4 تا گردان دیگه، 2 تا 1600 نفر، اینا میخوان به ستون رد بشن، انگار میخوایی سوزن نخ کنیم. اگه یه منور بره هوا چی میشه؟ اینا مگه اینقدر کورن؟ نماز مغرب و عشاء رو خوندیم و یه خود واسدیم، تاریکتر شد و اینا اذن عملیات داده شد که حرکت کنیم. من همینجور که دارم حرکت میکنم با گرای قدنما 270 درجه که داریم سیخ میریم توی تانکا و میخوایم ازشون عبور بکنیم، همه ایش دو دلم میگم الان یه ثانیه دیگه، الان دو ثانیه دیگه میزنن به هم لهمون میکنن، هیچ کدوممون سالم بر نمیگردیم از این مهلک. یعنی فقط کافی این تانکا تیر تراششون رو به شکل مقاطع بریزن روی نیروها، یک نفر علف نیست رو بشه بخواد سنگر بگیره در مقابل اینا. مگه میشه؟ توی همین حول و بلا و استرس یه قلط منور زده شد، یا منوری بود یا قلط منوری بود زده شد. من نگاه کردم دیدم رو برجک تانک خدمه تانک رو دارم میبینم این بالا وایساده. سمت راستم هم نگاه میکردیم خدا اینجا هم تانک، بازم این هم این نفر بر یکی دو نفر دوربر تانک. اون همه نشستم، خاموش شد، تاریک شد، بلند شدیم حرکت بکنیم، یه دونه کلت منور نفر سمت چپ از اون تانک شلیک کرد، دو مرتبه همه بچه ها گرفتن نشستن اینها. گفتم قطعا اینها متوجه شدن. میام آیه وجعل نامن بین ایدیهم سدن رو بخونم، انقدر استرس دارم نمیتونم این آیه رو تا ته بخونم، نمیدونم چجوری حالاتم رو بگم براتون. منور خاموش شد، حرکت کرد. ما داریم راه میریم، همینجور داریم میریم، من میبینم این تانک سمت چپ رو سایش و شبهش دیده میشه، اینم میبینم زن. خدای چه اتفاقیه داره میفته اینا؟ خدای حالا ما رد شدیم، رفتیم، فردا خط گرفتیم، فردا اینا چی میشن؟ بر نمیگردن بیان سمت ما دوباره؟ ساعت 4 صبح شد، رسیدیم پشت خارجیز دش، هی بایستادیم که باز یگانهای بغل برسند، اینها بازم نشد، الهام نرسیدن بغلی ها. بچه ها به احمد، احمد به بچه، آقا ما که دستتون رو ببین، آقا وقت داره میگذره، هوا روشن میشه، قطعا میشید اینجا، نمیخواد یا علی رو بگید؟ قرارگاه مرکزی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن ابی طالب. یه بچه بسیجی بلند شد این جلوی ما زیر جاده شنی داشت، خودروهای داشتن حرکت میکرد و اینا، ما شد با آرپیچی گذاشت تخت سینه یه اتوبوس، این اتوبوس از وسط شکافت، کار نداریم، اینا ریختن برای بچه ها، اینا درگیری با اینها و یه تعداد رو کشتن و یه تعداد اسیر گرفتن و اینها، این خط تثبیت شد. ولی به دلیل اینکه باز سمت راست و چپمون خالی موند، این بار دشمن تجربهش بیشتر از دفعه قبل بود. ساعت 10-11 صبح با هلیکوپتر اومد از بالا نگاه کرد که چپ و راستمون خالیه، راه افتادن با تانکا اومدن از روی جاده شنی عبور کردند و پهلوهامون رو بستند. قتل عامی صورت گرفت اینجا که صحبت کردن از هر حادثه ای مسجدی در یه جا اومدید، اینا بعد اینا همینجوری کنار هم دیگه پرپر میکنن و تو این صحنه رو میبینی، یکی یکی جلو ده میشن، دشمن همینجوری داره میاد، اینا بالای سر اینا تیر خلاصی ها رو میزنه، اینا اینا رو میبینی، بعد به عقب نگاه میکنی، یه دلت میگه بمون باش باش، یه دلت میترسونه میگه تمام بکاره دیگه باید برگرد. من جز این کسایی هم که وای نستدم تا آخر خط. واسه همینم امروز خاطر گوه هم موندن، خیلی ها موندن، اتعداد محدودی تونستن از این معنی که جان به سلامت ببرن. هر کس میخواست شهید نشه، مثل من آرزو نداشت، میتونست شهید نشه. دست خودت بود، میتونست انتخاب بکنی، میخواستی میرفتی، چون همه چیز مهیا بود، ولی یه کارت گره داشت، کارت حساب کتابات رو باز نکرده بودی، کلی گیر داشتی. همه اینها باعث می شد که سنگین بمونی، ولی اینکه تیر از هزار تا رد می شد، این از یه دست و دای مو و گوش و اینا، خدای چه نمی خود اینا، لا بلای این همه تیر می توی زنده بمونی. نه که اسمش توفیل باشه، اسمش بذاری من خاک بر سریع این هرچی که تو اسمش بذاری. شب بعدش تو مرتبه زدیم اینجا رو از دشمن ها گرفتیم و این بچه ها رو این تعدادی که شهید داده بودیم و کار سخت شد بچه ها، اینقدر سخت شد که صیاد با محسن رضایی هر کدومشون تو دو تا فانتوم به عنوان خدمه یدک نشستن، اومدن تهران، رفتن خدمت حضرت امام، نقشه رو باز کردن، گفتن ما به قول داده بودیم که خرمشهر رو بگیریم، ولی الان مرحله دوم عملیات ما تازه دژیم، همین 40 کیلومتر داریم تا خرمشهر و به نظر نمیشه این اتفاق نمیفته. میان امام وارد مباحث تاکتیکی نشد. صیاد میگه که امام گفت تا توکلتون چقدر باشد. محسن رضایی هم یک کلماتی به همین قدیم میگه، میگه امام گفتن این که هر آنچه که لازمه تدبیر است و انجام دهید، مابقی را به او واگذار کنید. تموم شدن تمرین، یعنی از 400 مختر گردانی که شما آوردید، زرهی و ریاض و مکانیزه، اینها خرج شدن اکثرشون تو این مسیر. در مرحله سوم که از دژ مارد از بالا زدیم برای اینکه خرمشهر یه فاصله ای داره تا شلمچه، همه کسایی که رفتید این مسیر رو ایچی بوده 10-11 کیلومتر، این 10-11 کیلومتر از بالا زدیم، اومدیم گلوگاه شلمچه رو بگیریم که همه این نیروهایی که توی خرمشهر هم توی این کیسه بمونن، از بالا که نمیتونن فرار کنن، باید برن سمت آباد، سمت اهواز که ما هستیم، ما این سمت آبادان ما هستیم، سمت شهر هستیم، فقط باید از همین جای بصره شلمچه، بصره تنومه شلمچه و خود خرمشهر مسیری که اومدن، از اینجا اینها باید فرار بکنن که اگر این گلوگاه رو شما ببندید اینها کارشون تمومه. این شب هم یکی از شبهای عجیب غریب بود، هم نمیدونم از خودم آماده نکرده بودم امشب اینا رو اینجا برای شما بگم، آماده بودم اینا رو مثلا بریم اونجا برای بچه های آم بوده، ولی خب قسمت اینجوریه دیگه. یه ساعت مونده به عملیات، حاشمت به من گفتش که 6 گردان رو ما میخواییم و توی یه سوراخ برداریم ببریم تو بزنیم توی یه خاکریز، قبل شناسایی کرده و بینه جایی مثل دسته اعصاب بود، اگر که اینجا منوری دو مرتبه بره رو هوا باز مثل اون شب بشه که تو صحبتشو کردی چه اتفاقی پیش میاد، همه زمینگیر میشی. خب چیکار کنم؟ آجب نه، هیچ طاقت دو ساعت قبل از عملیات یه راهکار دیگه گیر بیار. آنچه نه، دو ساعت به عملیات چه برم شناسایی، چه برگردم، چه نیروها رو دو مرتبه از مسیر جدید ببرم. مگه میشه چنین چیزی؟ تلاش تو بکن. رفتم تو راهکار جدید، تو راهکار جدید دشمن من دید. حالا دو نفری اینجا، این تمام تیرشی داره شلیک میکنه به سمت من، یعنی تیر داره بغل من یه چیچی میخورد، بغل سرم، بغل دستم هم. من یه خود دارم میام عقب. ناراحت این نیستم که این اتفاق داره میفته، من اینجا کشته بشم. خدایا اگر این مسیر لو بره و دشمن متوجه بشه، پدر همه این بچه هایی که میخوام برن بزنن به خط در میاد، چرا این اتفاق داره میفته؟ ما هایی نمیدونید این استرس های کشنده چیار میکنه با آدم. الان دیدی بچه در دقیقه دیر میکنه به موبایل سر جا زنگ میزنه، آی بچه کجاست؟ بعد حساب بود 2000 نفر، 3000 نفر همه شیر یل توی این مسیر. نه رو بابا هاشون کجا ناخون منتظر هم این بچه ها کجا هستن. در این که میبینی که یه اون ساعتی که چیز بود، همچین که تیر خورد به پهلوی بچه، مادرم شب یه دفعه یا اخوا پهلوی یا سر نماز جمعه بود و آخ پهلو. مادر اصلا میفهمید اون که تشنش میشه، اینو مادر تشنش میشه. عملیات مرحله سوم هم پیروز شد بچه ها، سرتون رو درد نیارید. من واسه عملیاتی زیاد و حرف و حدیث زیاد، ما تونستیم چیزی حدود 19,000 اسیر بگیریم از توی خرم شهر. 19,000 اسیر تقریبا توی جنگ های جهانی سابقه نداره. و امام اینجا یاد کرد نسبت به یک نکته ای و عرضم به حضور شما که واسه این گفتش که خیلی ها نمیدونن، امام یاد بود خرمشهر را خدا آزاد کرد. برای اینکه قبلش رفته بودم بهش گفته بودم که آقا نمیشه دیگه، نمیدونی روزی که مصادره با سوم خرداد، این روزی که خرم شهر رو گرفتیم، تو این چند روزم رفتیم برای خط رو تثبیت کنیم. یه نکته جالب بهتون بگم، خط به سمت بصره، همین خطی که هر سال دارید میرید برای اربعین، امسال هم رفتید اربعین رفتا، دستشون بیارم بالا ببینم اربعین رفتا. باری کلا انشالله امسال اربعینیه، امسال 20 میلیون بودیم، انشالله امسال 40 میلیون این جمعیت، همین مسیر رو انشالله بریم به سمت نجف و بریم تا کربلای صلوات بفرست. پیامی داد برای خرمشهر که این پیام هم مثل خیلی از مباحث دیگه که همین 4-5 روز دیگه دو مرتبه خرداد میشه و تیرماه میشه و پیام قدنامه و جام زهر و 598 و سانسور میشه، کما این که در طول این 30 سال سانسور شد و نفهمیدیم که چرا 598 پیش اومد. ما چه خوب داشتیم می جنگیدیم، اتفاقات خوبی پیش اومده بود، درسته که همه دشمن اومده بود پای کار، ولی قرار نبود اتفاقات پیش بیاد. چی شد؟ همین استرس‌هایی که امروزا داری یا آقا یه چیز میگه اونا یه چیز دیگه دارن میگن، و چرا اونا دارن خودشون دارن میرن، و چرا قدر دروغ دارن میگن به علمی، به شفافیت دروغ دارن میگن. بین این مطلب، بین این چیزهایی که تو اون مقتل نبودی، اون مقتل پیش اومد.
به کمیته وقلا زده بودن برای خودشون که همین آقایون هم بودن توش. تصمیم میگرفتن برای اینکه جنگ چگونه به اتمام برسد. امام میگفتش که همه چی رو باید بیارید پای کار، مال این حرفا نبودن. همون جریان، همون دست آدم ها، همون مدل تفکر امروز دو مرتبه به دلیل خطاهای ما حزب اللهی ها تکرار شد. و بگیم اینها رو به بچه ها، باید حواسشون جمع باشی و الا زبونم لال. اگه یه اتفاق دیگه بیفته دیگه نمیشه جمعش کرد به همین راحتی. من هم مثل شما استرس استراب دارم وقتی میبینم حضرت آقا با غیظ صحبت میکنن من تا هستم نخواهم گذاشته بازرسی از مراکز نظامی و تأسیسات ما اتفاق میفتد. من مثلا من خودم تعجب میکنم خدایا مگر قرار بوده از اتفاقی بیفتد؟ بعد میبینم من اطلاع ندارم. به جاهایی یه حرفایی دیگه و یه بعد و بعیدهایی زده شده اینها و بعد از نظر آقایونم عادیه که باید تمام دنیا هر کسی امضا کرده. معلومی که اصلا دو تفکر جدا از همه. اسم آقا رو که گول نخوری، حواست باید کامل جمع باشه. حضرت امام توی این قصه میفرمایند یه نکته خیلی مهمی که ندیده گرفتیم و بعد ضربه خوردیم. بهانه فرزندان قرآن کریم نیروهای ارتشی تبریک میگن حضرت امام. بعد وسط قصه است. بهانه فرزندان قرآن کریم نیروهای ارتشی سپاهی بسیجی جاندار بری شهربانی کمیتا و اشایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز خوشحال باشید که پیروزی هرچند عظیم و حیرت انگیز است شما را از یاد خدا که نصر و فرد در دست اوست غافل نکند و غرور فرد شما را به خود جلب نکند که این آفتی بزرگ و دامی خطرناک است که با وسوسه شیطان به سراغ آدم می آید و برای اولاد آدم تباهی می آورد. و من با آنکه به همه شما اطمینان تعهد به اسلام دارم از تذکری که برای مؤمنان نفع دارد باید غفلت نکنم. این عملیات دوم بود. عملیات سوم به فاصله یه ماه بعدش علارغم این که همزمان دستور داده شد برید لبنان و رفتیم لبنان و توی اونجا داستان احمد متوسلیان پیش اومد. به اذن امام رفتیم، به اذن امام برگشتیم، خیلی ها موندن اونجا آموزش دادیم و اون اتفاقات افتاد. از تو دل اون آموزشی ها اماد مغنیه ها زدن بیرون، سید حسن نصرالله ها زد بیرون، از تو دل اون مرکز آموزش بلبرگ و جنتا چه اتفاقات مثبتی که نیفتاد. معادله تاریخ رو اصلا توی خاورمیانه عوض کرد. ولی به فاصله یه مهمونی بعد اینجا عملیات رمضان شد. منم ها، ما ارتشی ها، ما سپاهی ها بودیم، نه از این بلی ما میگوییم اینجوری میشود. دیدید در دو عملیات رو گذاشته چی شد آقا؟ چه اتفاقی پیش اومد توی رمضان؟ دوتا عملیات به این خوبی رمضان بایستی گل میکرد، به مراتب قدیمتر از این بایستی میرفتیم توی بسته، باید کانال ماهیگیری میگرفتیم، عبورم کردیم، گرفتیم هم نشد. یک آبرو ریزی شد. بعضی از کردان هایی که گرفتن بچه ها 15 سال 16 سال 17 سال با بودن جوی تلویزیون ایرانی ها بچه ها رو استفاده کردن، اگرچه اونا مثل شیر ولی شد. این یعنی این که چک سفید امضا نه به شما، نه به روح الله، نه به خود حضرت آقا سید علی، نه به خود حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. سال که بیدیم توفیق باشه اینجا انشاءالله با نابودی آل سعود نفع بریم، با نابودی آل سعود نفع بریم و خود انشاءالله اونجا زیارت همه رو میبرن اونجا داستان میگن آقا جمشید اینجا جمشید چی شده آقا اینجا چه اتفاق افتاده؟ هیچ یه اتفاق خیلی بزرگ و اون این که شکست کرده رسول خدا، رسول خدا شکست توی ضربه نفر به نفر با قبضه سلاح دندان مبارکش شکست کرد. هست اصلا نواره هست به نام غار سنایا میدیم اون توی غار دندان که انقدر خوش عطر و این های حرومزاده ها علا رقم این که اون باراش میبرن احشام میبرن اونجا که پشکل بریزن و این ها، ولی این دیواره این حجر این مواره سنایا انقدر معطره که بنده این که دو نفر میتونن برن اون توش اینا خدا قسمت همتون بکنه انشاءالله. پس قول صد درصد داده نشده، حواستون جمع نباشه از دستتون میگیرن آقای جونم، به همین راحتی که از دست دادیم، به همین راحتی که توی دوره 8 سال گذشته گفتیم حزب الله برادر کار تشکیلاتی بکن، سنگر بزن، دغدغه داشته باش، جمع کن نیروها رو، آمادگیه. نه دیگه اصلا غیر ممکنه، دستیم دیگه که اصلا غیر ممکنه که برگرده. حتی توی درگیری توی اتاق با خود احمدی نژاد گفتم آج رحمون بمیمونه اینجوری، گفت تو بی خودی قصه میخوری دیگه تموم شد کار اینا. گفتم والله قسم پشت درم، پشت درم اولین کاری که کردن اومدن اینا اینه که بیست خورده نیروی جوانیه که به عنوان خانواده شهدا و اینا اینه که پیگیر شما ها توی این چیزای سفرهای استانی میگفتن اینا این بچه ها نیروهای جوانی که جمع کرده بود اونجا اینا رو دست بندی میکردن مشکلات اینا رو حل کنن، اولین تیپایی که زدن همین 2300 نفر رو گفتن بیرون اون جمعیت و به غیر از کنهای تشکیلاتی که دارن میکنن ناراحت شدی توی دانشگاه چیز زدن رقصیدن اینها هر دم از این باوری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد تختگاه دارد میرن اصلا هم کار نداره تو مثلا بریدی در مقابل این شکایت که در مقابل اون کلیدی میخوری این مدرسه اون دار چیست تختگاز دارن میرن برای اینکه یه گروه افتاد دستشون در تکرار نمیشه میدونن که باید چی کار کوزه رسانه، کوزه فرهنگ، کوزه شعر، کوزه موسیقی تمام سنگرهایی که از دست دادن یکی یکی بازسازی کردن و این کار عزیزان تشکیلاتی در از اون چیزی که شما ها فکرشو بکنید داره اتفاق میفته. کار از نگرانی و دلواپسی و این حرفا دیگه گذشته که بگیم حالا دلواپسیم و نگرانیم و دلشوره داریم و کار از این حرفا گذشته دیگه. نمیدونم چجوری باید براتون بگم، یعنی حداقل این علمدار هاون که رصد میکنن کارهای این طرف اینا میبینن که کار اینا واقعا با چراغ کاتبینه. اما چند نکته ارزم تمام. مطمئن بودم و مطمئنم شهدا هشت شهید گمنامی که قشنگ گفت شما ها که بدون درجه سر دارید جان مولا بیایید و مرا بردارید، گر شما در دلتان رحم و مروت دارید روح ما را به همان روح خدا بسپارید. فرصتی نیست ولی منزل ما نزدیک است، فرصتی نیست ولی منزل ما نزدیک است، منتی کرده قدم بر سر ما بگذارید. من مطمئنم که اگر همت شما بود یه بار دیگه همون جوری که تو فکر و مقدماتی بلند می شدی رنگش می زدی و گفت بچه ها بچرگی، بچه ها بچرگی، اگر نچرگی این هم هلالمون رو دست می گیرم. می دونست روزی سازمان مللی ها میان این ها با همین سعیشون و با همین شیشه های سعیشون این ها تو همون کانال هایی که تو جنگی دون تو همونجا میخورن و میزنن اونجا و همونجا پاس بازی میکنن و همون جایی که تو هر سال میری به عنوان فکه توی همون جا سازمان ملدیه میاد و کسابت را داشت میکنن نه جنگی این اتفاق میاد تحت عنوان قوات یون هم میاد برای بازرسی هم میاد از هر جایی که دلشون بخواد باشه رهبر مخالف مخالف باشه این و وقتی 598 امضا شد به عنوان جام زرد دیگه با شما کاری نداره چون گفتی هر آنچه که باید میگفتی چهار دیگه باید بکنه بیشتر از این
اگر شیرونیتون بود امروز یه اتفاق دیگه ای می افتاد اگر حسن باقریتون بود امروز یه اتفاق دیگه ای می افتاد اگر پیچکتون بود می گفت بگذار بگوین تا حکومت دیگری چون حکومت امیرالمومنین بر سر کار آمد و قصد نداشت با هیچ طاغوتی سر سازش داشته باشد و بدین سان سرنگون شد ما از نابودی انقلاب نمی ترسیم خدای شب عملیات داره میریم جبهه پیچک این حرفا چیه داره میزنه بسیرت یعنی این بچه ها ما از نابودی انقلاب نمی ترسیم ما از انحراف در انقلاب می هراسیم بسیرت یعنی این بسیرت یعنی اگر احمد متبسندیانش بود میگفته ایشه بچه ها تا این خده سرطانی هست و دست در پنجه این استکبار و خده سرطانی نندازی و مبارزه نکنی با آشو اینا باید هر روز منتظر یک توته و یک فتنه باشی وای بر ما باد و بر فردای ما گر شقایق ها روند از یاد ما پای در گل در مسیر زندگی دریغ از این همه شرمندگی صلی الله علیک یا عبد الله و علی الارواح التي حلت فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب این غلبون صلی الله علیک انتم مرزوقون عند الله انتم مرزوقون عند الله و نحن بكم لاحقون ان شاء الله و السلام علیکم.